بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجوای الهی زاده، سه‌شنبه 9/3/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا جنه، خدا ما رو به بهشت وارد بکند، معل قوم صالحین مستقیما ارتباط داره، اما اگر که ما اون وحش رو که عرض کردن که یبسلنا را به قرینه ما تزمین درش قائل باشیم و بگیم وکتبنایی وجعلنایی هم در زمین یبسلنا وجود دارد، این دیگه از اون نگرش استقلالیش استفاده میشیم، نگرش مستقلی به بحث داشته باشیم و بخواییم با قرائن عقلی استفاده بکنیم یا با سیاق استفاده بکنیم، از این قرائن بیرونی میتوانیم دخول در جنت را هم بهره ببریم از ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اما اون چی که الان در محضرش هستیم، آیه 85 شروعش با فأصابهم الله، پایانش و ذالک جزاء المحسنین. کلمه ثواب و کلمه جزاء، کلمه اجر، اینها واژه‌هایی هستند و یا مشابه‌هایی هم داره. این واژه‌ها در ذهن فارسی ما، ذهنی که همه الفاظ رو برمیگردونه معنانی کنه، به خاطر کمبود واژگانی همه اینا رو ما به یه معنا می‌گیریم. ثواب یعنی اجر، اجر یعنی جزا، اینجوری همه رو اینها با هم دیگه یکی تو ذهنمون میاد. و حال آن که متکلم به این کلام که پروردگار متعال هست، از هر ماده ای، هر هیئتی، هر کاربردی یه نکته خاصی مد نظرشه که در اون کاربرد دیگر اون نکته خاص وجود نداره، این تسامح فهم ما باعث میشه که همه را با هم یکی بگیریم. رضاف اصابه هم الله با ذالک جزا، اون یکی ثواب و جزا یکیه. یکی از مزایای حوزه علمیه مشهد این است که متن خوانی و عبارت خوانی اساتید معظم خیلی دقت میکنه، کلام بشر را چنان که رسائل را و کاسب را کفایه را چنان با دقت میکنه. چرا گفت این، چرا این چیز دیگه نگفت، چرا اول این رو گفت بعد اون رو گفت. میگم اگر همون سطح از متن خوانی و عبارت خوانی ای که برای درس‌های رسمی خودمون داریم و مرتب امتحانش میدیم، اگر حداقل همون سطح رو هم برای کلام خدا داشته باشیم، اون ما با کلام خدا خیلی افزایش پیدا میکنه. منتها تو کلام بشر با اون همه دقت به اینجا که میرسد به راحتی تسامح، به کلام الله که میرسد تسامح، به کلام بشر دقت. قضیه برعکس، در کلام خدا دقت بیشتری میتونه بشیم. کلام خدا، رابطه کلام خدا و کلام بشر اصلا قابل نمیخوام، رابطه خداست نه بخوام. ما دیگه تسامح در برداشت همون ولیزا اصلا دانش تفسیر، علم تفسیر برای چیه؟ برای اینه که توانمندی ما را از فهم از لفظ متن بالا بره. پس برداشت هایی که مبتنی بر لفظ و متن، گاهی اوقات تفسیر با معارف گویی اشتباه می شود. معارف گویی کار علم کلامه، معارف رو کلام مدرح می کنه، اخلاق مدرح می کنه، اما تفسیر یک دانش استنباط از متنه. یعنی ما همونطور که در فقه اصول فقه داریم، اصول استنباط حکم از روایت داریم و میتونیم حکم خدا را استنباط بکنیم، تفسیر هم همینه. اصول اصول و قواعد استنباط حکمی، حکمتی، معرفتی از قرآن، این با ضابطه رسمی. و اگر این جلسات شما بلاخره توفیق داشتید در محضر قرآن باشید، به اینجا ختم شود که تفسیر یک علم است، روشمند است، ارزشمند است، مبنا و پایه بقیه مباحث و تحقیقات و علوم. اگر ما روی این سرمایه گذاری کنیم، در هر رشته ای بخواهیم تخصص پیدا بکنیم، یک بخشی از منابع کارمون را متخصصانه ورود پیدا کردیم. بلکه ضرورت داره این علم، ضرورت داره مهارت تفسیر. مثلا فأصابهم الله با ذلک جزاء المحسنین، در کلمه ثواب، کلمه ثواب به معنای بازگشت، یعنی رجع، مثابتا للناس، یعنی مرجعا للناس. یکی از ویژگی های بیت خدا این است، این مثابه هست للناس، مثابه یعنی مرجع، ثوب یعنی رجوع، اونطور رجوع عمل به عامل، یعنی تأثیر عمل در روی خود عامل، این میشه ثواب. این خدا میخواد بگه این اثر عملتون رو به خودتون برمیگردون. گاهی اوقات باز خدا میفرماید عملتون رو محفوظ نگه داره، گاهی اوقات میگه برای این عملتون یه اجرهایی لحاظ کرده است. تمیلیم ثواب اون به کدوم بخشش گفته میشود؟ به بخش بازگشت عمل به عامل، تأثیر عمل رو خود عامل. به همه خاطر اگر ما میخواییم تو این ایام مبارک بفهمیم که آیا از این عبادت هامون، زیارت هامون ثواب بردیم یا نه، نگاه بکنیم اگر اثر بردیم ثواب بردیم، اگر اثر نبردیم از خدا بخواییم که خدایا باز باز بزرگوهای خود با ما برخورد کنیم. ثواب اون اثر است، اثر عمل در عامل، ثواب اثر عمل در روی خدا. این فعصابه هم الله به ما قالو جنات تجری من تحت هل انهارو خالدین فیها. بعد این جنات تجری من تحت هل انهار، باز این ذالکه، این جنات تجری من ذالکه جزا، یعنی جزا به اون ما لطفی و فضلی که پروردگار عالم در حق طرف میکنه اطلاق میشه، و ثواب اون اثری که اون بر فرد میگذاره، اثری که بر فرد میگذاره ثوابه، اون پاداشی که خدا عنایت میکنه جزاه. گرچه که از لحاظ بیرونی و تسامی خب یه چیز نیست، این جنات هم ثواب است، هم جزا است، هم اجر است. اگر از کدام بیه نگاه مثلا مسامحی و مسامحی رو بکنیم همه چیزی منطقه، باید کم کم ما در واژه شناسی، اسلوب شناسی قرآن، معرفت شناسی قرآن روز بروز دقت همون رو افزایش بدیم تا بهره بیشتری ببریم. ذالک مشار الیه همین جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها. خدمتتون عرض کرده بودم که ذالک فرقش مشار الیه داره، فرقش با ضمیر اینه که ضمیر به اشخاص یا به اشیاء برمیگرده، اما ذالک مشار الیهش برایند محتواست، یعنی محتوای جنات تجری من تحت آنها رو خالدین فیها برایند همش میشه ذالکه. اگه میخواد زمین باشه، زمین یا باید به انهار برمیگرد، یا باید به جنات برمیگرد، یا دینا برمیگرد، یا به اشیاء برمیگرد، اما ذالکه به برایند میشه همش، همه با هم میشه ذالکه. مثلا در متن خوانی ها ما وقتی مثلا به ذالک میرسیم یعنی مذکر ذالک مشابه مثلا من نه، فقط اگر میخواست فقط خود شخص باشه، نه این شخص و قول و فعل و همه این چیزه که مربوط به یوسف بود اون مثاله بگم. حالا کلیت در رابطه با کلیتش غالبیت مسئله است، با کلیت اینو من خدمت شما عرض کنم که فرق بین علوم انسانی، اجتماعی، ادبی و انسانی اینا هست، اینا قاعده هاشون غالبیه، با استثناء قاعده ها رو از دست ندیم، با یک استثناء، دو استثناء ذهنمون رو بی‌ضابطه نکنیم. اونا اتمام آمن الله وقت خوست. پس اگر مالا نمیخوام رو اون موضوع بحث کنم، میخوام اگر مواردی هم بر فرض پیدا شد، کسرت کاربردها برای تأسیس اصول قالب غالبی و قواعد غالبی کفایت میکنه. این دشک از به درد ما میخوره. اگر قرینه قطعیه برخلافه دیگه میشه مورد. این مومن آمن الا و قد خود مال اینجور اموره. اما مسائلی که مربوط به فلسفه میشه اگر یه مورد نقض پیدا بکنن دیگه قاعده قاعده میشه. این تفاوت بین قاعده های علوم عقلی با علوم نظری و اعتباری ها، علوم اعتباری، علوم عقلی، این تفاوت ها رو توجه داشته باشیم. ولذا به خاطر یه مورد استثناء اون مورد ها رو بدانیم ارزشمنده، در اطلاعاتمون افزوده میشه، میفهمیم یه حیثیت دیگه هم وجود داره. اما با نشود که از اون اصل ها محروم بشویم، وگرنه ذهنمون همیشه حیرون و سرگردونه، آیا اینه یا اونه، اونه یا اینه. این سرگردانیمون در سطح متفهم شد. دیگه من به یک گوشه از جزا، به یک گوشه از اون باز اثر عمل جزا اطلاق میشه که اون ما به ازایه باشه. باشه نه،
اما باز این جزا عمل میشه؟
نه، نزالک جزاء المحسنین. محسن نه اصلا نسبیات یه بحث دیگه. نسبیه این است که این شیء نسبت به فلانی خوب است، این شیء نسبت به فلانی بد است. این شیء نسبیت در ارزش خود است. اینجوری که نمیخوام خب این اصل این هست. نه بازم ضوابطی دارن، الا اینکه ضوابطش به جای اینکه ضوابط 100 درصدی باشه ضوابط غالبی داره. دیگه مثلا در فقه اگر گفته میشود که مثلا میزان کر یا میزان شستن صورت یا فلان اینها چند تا وجب هست و اینها، این دیگه غالبا یه توازنی بین دستا و صورت ها وجود داره. حالا یه کسی که صورتش خیلی کوچولو باشه دستش بزرگتر باشه، و بین کسی که باز دستش کوچولو باشه صورت بزرگتر باشه. دیگه اینا موارد نادره، تناسب ها هست به همین. این فقه دیگه نمیدونی قاعده های اینو قاعده هایی هست که مثلا غالبا همه داره موارد استثناء دیگه اونو ملحق میکنم این آشان میکنم، ولی باعث شده است که شارع همین ها رو اعتبار کنه. گرچه موارد استثناء هم وجود دارد ولی کفایت میکنه برای اینجور امور همین غالبی. و این اصول ها اصول ارزشمندی هست برای تفهیم ها، برای فهم های ما و بحث همون. اگر این اصول رو نداشته باشیم دیگه بعد همون سر از نسبیت در میاد، سر به فهم هر کسی هر جور دلش میخواد بفهمه، یکی از این بفهمه یکی از اون بفهمه. متشکرم. و حالا که بریم سراغ المحسنین. المحسن این اصلا احسان هم دو تا معنا داره، یکی نیکو انجام دادن عمل، یکی نیکی کردن به دیگران، یعنی احسان به غیر، احسان خود فعل. فعل یعنی کار خوب انجام دادن، درست کاری. یکی هم نیکوکاری به دیگران، پس یکی فعل را درست انجام دادن، یکی نیکوکاری نسبت به دیگران. هر دو احسان بهش اطلاق می شود. خب او که یه مدار قدیتر هست می که انسان وقتی خودش کار نیکو انجام بده به دیگران هم نیکویی نیکو بکنه، احسان بکنه. الان در اینجا می خواهیم ببینیم که ذالک جزاء المحسنین فقط محسن بودن خودشونه، یعنی فقط کار خودشون درسته، یا نه احسان به دیگران هم هست. اگر یه نگاهی به این صحبتاشون بندازیم می‌بینیم هر دو تاشه. تو آیه 84 هشتاد و سه اونجا میگن یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، این احسان خودشون میفهمونه. اما این که میان امر به معروف و نهی از منکر میکنن، دیگران رو میخوان هدایت بکنن، میگن و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، که میخوان افراد مردد را یا افراد مثلا مخالف را چرا بکنن؟ دعوت بکنن. این میشه احسان به غیر. پس خودش محسنه به ربنا آمنا فکرنا ما شاهدی، این که میخواهد دیگران رو هم ساق بده، بگه ما باید اینا بیاریم. پس محسن بودن این خواهد میخواست اگر من شیفتون عرض بکن که محسن بودن هم درست کاریه هم نیکو کردن به دیگران است در کاربردهای قرآنش هم اگر نازم. و بهترین جایی که مثل شما این بحث احسان را خوب دریافت بکنید و برکاتش اینه سوره مبارکه یوسفه. پنج بار در اونجا از حضرت یوسف تمجید شده به خاطر اینکه ایشون محسن بود، هم برکاتش رو هم ویژگی های بحث المحسن رو در سوره مبارکه یوسف که در یک سوره بیشتر کاربردهای زیادی داره میتونید استفاده. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. این وام والذین کفروا عطفه به کجا؟ حالا یا بازم عطفه لفظه یا عطفه محتوائی به بحثای قبله، چون ما در بحث قبلیمون الذین آمنوی در محتوا داشتیم که یه عده ایمان آوردن به وقتی که حق بر اونها و اضافتن او ما انزل الى رسول ترا اعینهم تفیض من الدمع من ما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا، اینا ایمان آوردن. اما کسانی که کافر شدن والذین کفروا اضافتن او ما انزل الى رسول، کسی که کافر شدن، کافر یعنی که یعنی این که حق براش روشن نمی کشونه، کشاورز بهش میگن کافر، چون دانه را زیر خاک میکنه. حالا مطلب را فهمیده، مطلب براش روشن شده، انکار میکنه، انکار حق میکنه. پس پوشاندن حق، پس کفر برادران، کفر در درون خودش اینه داره که طرف مطلب را فهمید، حقانیت را درک کرد، اما پوشان کتمان کرد، میشه کفر. پس این والذین کفروا، خب کفروا باز متعلق کفروا هم باید مشخص کن، کفروا بالله و بالوحیه و بالرساله، همه اینا را شامل میشه، هم خدا هم وحی رسالت که به نظر حقیقی میرسه که از میان سه تا واژه، سه تا اصل دین که یکیش ایمان به خدا باشه، یکی ایمان به وحی و رسالت باشه، یکی ایمان به معاد باشه، اون متعلق آمنوهای قرآن کفروهای قرآن به این وسطی هست که بالوحی و رسالت باشه. یعنی آمنو یعنی آمنو بالوحی و رسالت، کفرو یعنی کفرو بالوحی و رسالت. این که هر قدسای دیگه هم هست، خدای قرآن، معاد قرآن، خود قرآن، رساننده قرآن، این فز والذین کفروا بما انزل الی الرسول، کسایی که کفر بیان قرآن نزیدن، فهمیدن حق کنید قرآن، معجزه بودن قرآن رو درک کردن، نه کفروا بما انزل نه رساله بله رساله امامت امامت ولایت که واژه مشترکه، یعنی در دل رسالت ولایت است، در دل امامت ولایت، امامت ادامه رسالت است. ولی هر جایگاهی که ما بروز برای رسول گرامی اسلام قائل هستیم عیناً برای عهد بیت و طهارت از در بعد رسالتی قائل هستیم، مگر بحث نبوت باشه که اون نبوت دیگه وحی دائمی هست و قرآنی این فرق میکنه. والذین کفروا اما نگاه و کذبوا، با ذهن تسامحی ما کفروا و کذبوا یه چیزه، و ذهن تسامحی، ولی ذهن دقیق تفسیری که میخواد با متن کار بکنه میگه نه، کفرو یه ماده، کذبو یک ماده، اینا با هم فرق میکنه، این یک کار دیگه است. پس ممکنه یک کسی والذین کفرو باشه ولی کذبو نباشه. آمد فهمید حق رو هم فهمید، ایمان نگه بزن بالا کار باشه، کفر بردی دارم. اما یکی فراتر عمل میکنه، حق رو فهمید، کفر بردی، حالا پرچم مخالفت علیه رسول خدا رو برداشته. هر کسی این بود که نیپذیرفتی تو، حالا بردیم در مقابل پیغمبر. خب کذبو یعنی چی؟ یعنی باز با کذبو فرمون، کذبو یعنی دروغ گفتن، کذبو یعنی دروغگو پنداشتن. چه کسی را اینها اینو میخوام خدمت شما بگم که عمدتاً کذبو الرسول، اینو رسول رو تکذیب میکنه، میگن اینا دروغ میگن، اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم، اینکه این قرآن مال خدا هست، نه اینا حرفای فلانی هست، این حرفای خودش، این دروغ میگه. پس کذبو الرسوله، پس کذبو فراتر از کفرو. پس یه عده هستن فقط کافرند و بحثش به آمه من، یه عده نه حرفه این پرچم خالفت علیه پیغمبر رو برداشتن و تهمت میزنن به اون حضرت، اون حضرت ساحر، مجنون، کاهن، این چیزا میدونن، مقابله میکنن، میشه کذبو. خب این کذبو شدن دروگو پنداشتن و کذبو الرسوله. خواهید گفت این کذبو الرسول را که رسول هم شما میارید، این از کجا این رسول شده رسول؟ میرم من باز نگاه میکنم به کاربردهای وسیع قرآنی تکذیب، ببینم این تکذیب ها نبود به چیه؟ ببینم به تکذیب پیامبر داره، تکذیب رسول. مثلا کذبت قوم آدم المرسلین، کذبت قوم اونا المرسلین، این کذبت یه مسئولی میخواه تکذیب کردن چه کسی را؟ رسول را. ولذا والذین کفروا بالوحی والرساله، حالا که بزن بمونم، و کذبوا الرسول، و دروغگو پنداشتن رسول را، این تهمت میزنن. منطقه در اینجا و کذبوا به آیاتنا، در اینجا تکذیب میکنن آیات ما را، یکی از آیات الهی رسول گرامی اسلام، یکی از آیات الهی قرآن کریم، یعنی اینا هر دو آیه بینه هستن. این دو آیه بینه را اینها خود رسول گرامی اسلام معجزه است، وجود اون بزرگاه خودش معجزه بود، قرآن هم معجزه بود. پیامبر امی که کسی که امی باشه و از کسی هم تعلیم و تعلیم بالاترین کلام که اصلا یعنی کلام معجزهی بر زبانش جاری بشود که جن و انس اگر جمع بشن بخوا مثلشو بیاره نمیتونن، اونم از یه شخص امی یا از یه شخص فرهیخته‌ایه که همه علما رو رد کرده، جامعه همه علوم و فنون شده، اینکه اتفاق بیفته یه مثلی مثل از یه شخص امی، این اتفاق مثل خود این معجزه بودن و وجود اون بزرگان خودشون یک آیه هست. فالذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، عزفاً از این توضیح این بود که یه وقت ذهن ما اگر کلمه آیات را به تنهایی ببینیم فکر میکنیم مراد آیات قرآن، اگر آیات را به تنهایی ببینیم فکر میکنیم آیات تکوین درخت و آسمون و زمین و شمس و قمر. الان بحث سر شمس و قمر نیست، اونها هم آیات الهی هستن، بحث آیات متناسب با وحی و رسالته که قرآن باشه و رسول الله باشه. اینا تکذیب کردن رسول خدا را، تکذیب کردن قرآن. والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اولئک اسم بله 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 آقاد با هم بله گاهی آقاد بعضی ها هستم که تکذیب قولی می کنن، گاهی آقاد تکذیب فعلی می کنن. مهم اون تکذیب فعلی هست، منافقی تکذیب فعلی می کنن ولی تصدیق قولی، منافقین تصدیق قولی میکنن تکذیب فعلی میکنن، در عمل مکذبن. ولی در قول مصدق اما کمتر از منافقین کفار باشن سران قریش، مثلا سران مشرکان، مثلا یهودی ها، اونا همون تصدیق قولی هم ندارن. ولی من تصدیق قولی هم ندارن، من جریان نفاق تکذیب تصدیق قولی میکنه، تکذیب فعلی. حالا گاهی اوقات تکذیب قولی و فعلی، گاهی اوقات فعلی تنها. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اون یکی از جاهایی است که گفته شده که مراد از تکذیب تکذیب عملی، عملا داره تکذیب میکنه. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، پس آیات را هم مشخص شد. آیه یعنی نشانه، وقتی گفته میشه آیه یعنی نشانه، هیچ کم میاد این نکته را خمس شرفت نگه به خاطر شرفتون باشه. تو قرآن واژه آیه به شمارگان قرآن اطلاق نشد. یعنی فکر نکنه وقتی میگیم آیه یعنی از آیه 40 تا آیه مثلا 45 این شد آیات، نه. آیه در قرآن یا بیه حجت یا بیه حکمت، همه حکمت ها یک نشانه از خدا هست، یه حکم نشانه از خدا. نظام ممکنه چند آیه با هم یه حکم رو بگه، ممکنه یه آیه چند یک آیه چندین حکم رو داشته باشه. معیار آیات این احکام و حکمی است که در قرآن میشه. حکم یعنی معارف، احکام این احکام سیاسی که میشه داره، احکام و حکم. پس این هست. و اما چون محل بحث ما تکذیب بود، آیه ما در اینجا رسول گرامی اسلام و خود قرآن که علیکم السلام محمد الله. اولئک اصحاب الجحیم، یکی از ویژگی هایی که در اولئک وجود دارند این است که اگر اولئک بعد از چند تا از آمد، چند تا ویژگی ای که در مبتدا وجود داره آمد، همه رو با هم لحاظ میکنه. خاطر شریفتون باشه سوره مبارکه بقره، این که فرمودن که آیا در همه جا اینطوری هست، میخوام بگم اسم اتما اشاره اون مجموع و برایند رو میگیره. مثلا در سوره مبارکه بقره، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و ما رزقناهم ینفقون و و و این رو میفرماید و میگه اولئک علی هدن من ربهم، یعنی برایند اینها، یکیش نه، همه با هم. اینجا گفتن ذالک یعنی مجموع، اولئک یعنی مجموع. در اینجا هم اولئک که آمده یعنی کفرو و کذبو، نه کفروی تنها، نه کذبوی تنها، یعنی کفروی تنها نه، کفرو و کذبو. بفرد آره باشه خوب، صلاحیت داره این، صلاحیت داره فقط در حدی امکانه، امکان داره. ولی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم نه، در کاربرد ها میبینیم در حد امکان باشه، بازم هنوز که تردید ما به قدرت خودش باقی میمانه. باید یک جا ببینیم که آیا اون صلاحیته هست یا نه، بهش به اون صلاحیت توجه شده. ولی وقتی که تبدیل بشه به اصل، در خلاف اصل احتیاج به دلیل خواهیم داشت. خب یا اصلا ماده های نقض باید بید. اگر ماده های نقض 50-50 بود، یعنی 100 مورد 50 تا هست که به شیعی برمیگرده. اما اگر این است که موارد در حد از 100 تا مثلا 10-20-30 درصده، تا 30 درصد مخیم نیست برای تحسیس اصول. اگر هم میگوید فقط زبات را مدرح میکن، از اوصاف را مدرح نمیکن، یعنی اشخاص معل اوصاف میرن لاکن با این اوصاف، در زمائر فقط زبات را منتقل میکنن، این ها زبات معل اوصاف و مرکبه ترکیب این اوصاف مدرح میکن. اینا رو در اثر کثرت ممارست یعنی قواعد متیاده بدانست. ما دو چند قواعد، قواعد مستنبطه داریم، قواعد منصوصه داریم، قواعد متیاده داریم. وقتی میگیم اصول و قواعد، توجه نکنید که همه قواعد باید قواعد منصوصه باشه. گاهی اوقات منصوصه، گاهی اوقات مستنبطه هست، گاهی اوقات متیاده هست، ولی هر کدوم حساب کتاب خودشو داره. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اصحاب الجحیم، اصحاب یعنی مصاحب. منتها باید دقت داشته باشیم که با توجه به سیاق اصحاب رو معنا بکنیم. اگر مثلا از شما پرسن اصحاب النار کی هستن، شما فرمایید اصحاب النار یعنی کفار، میگه نه خیر، یعنی شما میگه ملائکه اصحاب النار هستن. به شما میگه اصحاب النار در قرآن ملائکه اصحاب النار هستن، میگه خب این ملازمه بودن با نار به حد در یک ملازمه با نار در سوره موکل امره، در سوره مبارکه مدثر آمده. در سوره مدثر به ملائکه‌ای که معصومن مطیع امر خدا هستن، عبادن، مکرمن، مقربن، به اونها گفته شده که این اصحاب النار اینجا هست. پس ما اصحاب النار رو در سیاقش ببینیم که اصحاب النار در سوره مدثر ملائکه هست که مأمور پروردگاران، اصحاب النار در جای دیگه یعنی کفار. زنم در اینجا هم اصحاب الجنه کلمه اصحاب رو میخواستن، اصحاب یعنی مصاحب بودن، ملازم بودن. از سیاق فهمیده میشود که این مصاحبت کیفری نه مأموریتی. اما جهیم یعنی چی؟ جهیم باز ممکنه در ذهن ما جهیم و جهنم و نار و عذاب و همه اینا یکی بشه. نه، جهنم با جهنم فرق میکنه. جهنم به یه بعد اشاره دارد، جهنم به یک بعد. جهنم به عمیق بودن جهنم اشاره دارد، اون مکان اشاره دارد که به ارون جهنم چاه عمیق، چاه عمیق رو بشنید جهنم. همین میخواد بگه این گودال جهنم خیلی عمیقه، میشه جهنم. اما جهنم چی؟ جهیم به هر آتشی جهیم نمیده، شدید آتشی که بسیار برف روخته باشه، آتش شدید را، برف روخته شدید رو بهش میگن جهیم. یعنی میخواد بگه اینها اصحاب جهیم، اون اصحاب نار. باز نار نمیفهمون جهیم بودن را، فقط نار بودن رو میفهم، ولی این نار شدیده. جهیم نار شدید هست، نه فقط نار، اصحابون جهنم. شدت آتش را که بالاترین شدت آتش را جهنم گفته می شود. خدا انشاءالله ما را از این جهنم نجات بده و ما را محفوظ بداره و در بهشت که داریم انشاءالله قرار بدهد.